أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طرح مسئله صرف برای چند حکم است یکی برای اون حکم اختصاصی بیع صرف است یکی برای که محل ابتلای عملی جامعه است از نظر مسئله ربا فرقی بین بیع صرف به بیع سایر مکیل و موزون نیست اگر جو و گندم و امثال اینها چون مکیل یا موزونند در صورت اتحاد جنس تفاضل جایز نیست ذهب و فضه همینطور است در صورت اتحاد جنس تفاضل جایز نیست چون موزونند پس اختصاصی حکم خاصی برای طلا و نقره نیست تا در مسئله ربا جداگانه طرح بشه ولی جداگانه طرح شد اما مسئله لزوم قبض این مختص به صرف است یعنی در معاملات دیگر اگر احد الثمن والمثمن احد الجزئین قبض بشود به جزء دیگر قبض نشود کافی است بیع کالی به کالی باطل است وگرنه بیع نقد به نقد لازم نیست عهد و هما یعنی سمن یا مسمن که قبض بشود کافی است بیع در جریان بیع صرف الا ولا بود سمن و مسمن هر دو در مجلس باید قبض بشود نکته سوم محل ابتلای عملی مردم است طلا و نقره نظیر جو و گندم نیست جو و گندم یک کالای روشنی است طلای مغشوش را به عنوان سکه رایج باش معامله میکنند و کذا فضه مغشوش این درهم و دیناری که مغشوشن و ما علم داریم به اینکه خالص نیستن معاملات با اینها و معامله با اینها چگونه است این است که به عنوان بحث اخراج یعنی اینا رو خرج بکنن، اینا رو صرف بکنن، با اینا چیز بخرن، اینا رو بخوان بفروشن، اینا که خالص نیست. یک مقدار مس درش هست، رصاص درش هست، صلب درش هست، بمانند اون. یک طلای ناب خالص در بازار نیست، تا اینکه اون روزها اینجور بود دیگه. روی این نکات سگانه یا مطالب بیشتر، مسئله بیع صرف را جداگانه طرح کردن. جریان ربا درست است که ربا اختصاصی به باب صرف ندارد هر مکیل و موزون اینطوری است ولی طبعا للنصوص چون روایات مربوط به ربای در نقدین جداگانه وارد شد فقها هم مسئله ربای نقدین را جداگانه مطرح کردند حالا اون روایات هم کم و بیش که قبلا اشاره شد حالا بازم ممکنه مطرح بشه بنابراین طبق این چند نکته مسئله بیع صرف مستقلاً ذکر شد اون چه که اختصاصی به بیع صرف دارد مسئله لزوم قبض است مطلب دیگر این است که بیع رو همونطوری که مستحضرید از لحاظ مقام وفا وفا یعنی وفا نه مرحله عقد از نظر مقام وفا به چهار قسم تقسیم کردن یا هر دو نقد است یا هر دو نسیه یا سمن نقد است و کالا نسیه یا کالا نقد است و سمن نسیه در مقام تملیک اهل الله البیع عهده‌دار اوست ما معامله نسیه‌ای نداریم اهل الله البیع که ایجاب و قبول در اون حوزه قرار دارد با یه همکنون مبیع را تملیک کرده است ولو در بیع سلف منتها بعد از 6 ماه تسلیم می کند این که می گوید من پاییز تحویل می دهم نه یعنی پاییز تملیک می کنم بلکه پاییز تسلیم می کنم در ظرف اهل الله البیع ما بیش از یه قسم نداریم یعنی مسمن نقد سمن هم نقد الان بایه مسمن را تملیک می کند الان مشتری سمن را تملیک می کند در مقام تسلیم که باید ادا کنند، یعنی در مقام اوفو بالعقود، نه در مقام اهل الله بی، وقتی میخوان تسلیم کنند عقد و وفا کنند، نسبت به اون معامله چهار قسم است. یه وقت است که عقد یعنی اهل الله بی همزمان با اوفو بالعقود است، طرفین نقدن، هم مبی را فروشنده نقدن تحویل خریدار میدهد، هم مشتری نقدن ثمن را تحویل فروشنده میدهد، مثل قالب معاملاتی که رایج در بازار است. یه وقت است که نه، مبی نقد است، ثمن به تأخیر میافتد، ایش نسیه. یه وقت است به عکس است، ثمن نقد است، مبی به تأخیر افتاد، یعنی الان ثمن را میگیرد، پاییز این برنج یا گندم را به او تحویل میدهد. اما بیع کالی به کالی، این کاری به این قسمت ها ندارد که هر دو مثلا نسیه باشد، این رو گفتن جایز نیست، با این سه قسم فرق میکند. خب پس به لحاظ مقام وفا چهار قسم متصور است که سه قسمش گفتن صحیح است، یک قسمش مشکل دارد. بیع کالی به کالی، یعنی نه ثمن نقد باشد نه مثمن، این اقسام چهارگانه است که معروف است. اما به لحاظ بیع، به لحاظ مبیع، که نه به لحاظ بیع، به لحاظ مبیع که بایع مبیع را تملیک می کند یا مشتری ثمن را تملیک می کند، اون هم چهار قسم است. یه وقت است که عین خارجی است، یه وقت است کالا یا نقدی است در ذمه، اما همش نقد است، یعنی همش الانه، هیچ کدامشون نسیه نیست، الان باید بپردازد. ولی همین بیعی که الان باید بپردازد و تسلیم و تسلمش الان است، مبی یعنی مبی، اونی که تملیک میکند یا عین خارجی است، مثل اینکه فروشنده یه دستگلی در دست اوست، خریدار هم یک پول مشخص در دست اوست، این فروشنده این دست گل خارجی عین مشخص رو میفروشد، اون خریدارم با همه این پول عین خارجی میخرد، این دو طرفش شخصی است. این یک قسم که این هر دو جزئی ان. یه وقت است یک گل فروش یا میوه فروش به این شخص مشتری یک کیلو یا یک سبد میوه میفروشد، اما حالا کدوم میوه است معلوم نیست، از باب کلیه فی المعین هم نیست، این در ذمه است، حالا یا از همین تجا تهیه میکند یا از انبار تهیه میکند میارد، ولی در ذمه میفروشد. این مشتری با پول نقد یک سبد میوه میخرد، میوه در ذمه فروشنده است، چون میوه خارجی نیست. اونجایی که این میوه رو تو پاکت میذارد میگد این رو بکش، عین خارجی رو دارد میخرد، یعنی مبی عین خارجی است. اما اونجایی که میگوید یک سبد من از شما میخرم، یه جعبه میخرم، اون جعبه در ذمه فروشنده است، کلیه فعل معینم نیست به که یک از این جعبه ها، جعبه در ذمه فروشنده است، فروشنده یا از همینات میدهد یا از انبار میآورد یا از جادی تهیه میکند میدهد. مبی کلیه در ذمه است، ثمن عین خارجی است. قسم سوم به عکس این است، مبی عین خارجی است، یعنی همون یه دسته گلی که داره میفروشه یا یک ظرف میوه‌ای که آماده کرده است میگه اینو در من دارم میفروشم، فروشنده این را میخرد به یک مبلغ معین، اما مبلغ تو دستش نیست، تو ذمه‌اش است. از هر کدام از پولها که خواست بدهد آزاد است، از همون انتخاب میکند بدهد. گاهی هر دو در ذمه اند، گاهی هر دو عین خارجی اند، گاهی ثمن عین خارجی است مثمن در ذمه است، گاهی به عکس. این اقسام چهارگانه مال حوزه مبیع است، اون اقسام چهارگانه مال حوزه وفاست، نقد و نسیه و سلف و امثال ذلک مال حوزه وفاست. پس حوزه تملیک بالفعل است، یک قسم بیشتر ندارد، یعنی در حوزه‌ای که بایه و مشتری میگن بعتو و اشتریتو، بایه الان تملیک میکند، مشتری متملک میشود. مشتری الان تملیک میکند، بایه متملک میشود. ملکیت همکنون پدید آمده است. اما ظرف تسلیم و وفای به عقد چهار قسم دارد، یا هر دو نقد یا هر دو نسیه، یا این نقد است اون نسیه، یا به عکس اونی که هر دو نسیه باشد به نام بیع کاری و کاری گفتن درست نیست. اما این اقسام چهارگانه که امروز مطرح شد ناظر به مبیع است. مبیع یا در عین خارجی است یا در ذمه است، ثمن یا عین خارجی است یا در ذمه است، هر چهار قسمش هم صحیحه. طرح این اقسام چهارگانه برای آن است که مرحوم محقق رضوان الله علیه دو تا مسئله رو بیان کرده. در مسئله اول فتوا به بطلان داده، در مسئله دوم فتوا به صحت داده. برای برخی از ناظران شرایع این سوال پیش آمد که چطور مسئله قبل را شما گفتید باطل است، مسئله بعد رو گفتید صحیح است؟ برای اینکه بین این دو تا فرق است. فرقش همان است که در بحث‌های روز قبل اشاره شد، بیان شد و الان هم ممکن اشاره بشه. و اون دو تا مسئله این است. مسئله‌ای که در روزهای قبل خونده شد این بود که فرمود ولوشترا منهو دراهم ثم ابتاء بها دنانیره قبل قبض دراهم لم یصح ثانی ولو افترقا بطل الاقدان، که راه حل بیان شد که نه، ممکن هر دو عقد صحیح باشد. خب در اینجا محقق فرمود که اگر کسی دراهمی را در ذمه کسی بخرد، الان یه پولی به صراف میدهد، میگوید من با این پول، با این دینار یا با این درهم چند درهم از شما میخرم، این دراهم در ذمه اون صرافی و فروشنده است، پس چیزی در ذمه او نیست. الان در ذمه فروشنده دنانیر را میخرد، بعد میگوید اکنون که من با این دنانیر، من مالک این دنانیر شدم، همین دنانیر را به شما میدم به عنوان ثمن، در دراهم را به شما میدم، شما دنانیر من بدید. ولو اشترا منهو از این صراف دراهم ثم ابتاء بها دنانیر، از این صراف دراهم میخرد، قبض نمیشود، با همون دراهم خرید شده قبض نشده دنانیر رو میخرد. لذا فرمودن به این که بطل عقد اول. چرا؟ چون قبض شرط است. اما در مسئله بعدی این چنین فرمودن، فرمودن ولو کان لهو علیه دراهمو فشترا بها دنانیر صح، اگر دراهمی در ذمه کسی طلب دارد با این دراهم دنانیر بخرد صحیح است، ولو قبض نشده باشد. خب چطور در مسئله قبل فرمودید بطل، الان فرمود صحیح است؟ سرش اینه که در مسئله قبل اصلاً در ذمه صراف چیزی نبود. این مال، این خرید مشتری مالک نبود، چیزی در ذمه صراف. تازه میخواهد دراهمی را مالک بشود. خب ملکیت دراهم به بیع صرف مشروط به قبض دیگه. شما هم که قبض نکردید و چی رو مالک میشید؟ وقتی مالک نشدید با چی میخواید در دنانی رو بخرید؟ این مشتری که رفت پیش صراف گفت من چند درهم از شما میخرم، یه پول دنانی رو داد، یه دراهمی داد، نقد داد، دراهم را خرید ولی قبض نکرد. وقتی قبض نکرد مالک نشد. وقتی مالک نشد با اون دراهم میخواد چی رو بخره؟ این رضا محقق فرمود که این باطل است. اما مسئله بعدی فرمود ولو کان لهو علیه دراهمو، قبلا یه معامله کرده بودن، این مشتری چند درهم از صراف طلب دارد، ملکیتش محقق است، اومد با این ملکیت محقق دراهم میخرد. خب درسته دیگه، قبلا یه ملکیتی برای مشتری حاصل شده بود، یعنی این مشتری چند درهم در ذمه این صراف طلب دارد، بالفعل مالک است. همین مشتری به این صراف میگوید این چند درهمی که من مالکم در ذمه شماست، با اون چند درهم چند دینار میخرم. خب معامله درسته دیگه. اینه که محقق در مسئله قبل فتوا بطلان داد، در مسئله دوم فتوا به صحت داد، و سرش این است که گاهی این نقد و نسه به لحاظ مبیع است که این تقسیم در فقه رایج نیست، گاهی این نقد و نسه به لحاظ مقام وفا و تسلیم است که این اقسام اربعه تو فقه رایج است. چند تا مسئله است که این مسائل رو خیلی بحث ندارد، چون بخش وسیعش مربوط به رباست که رباتش گذشت که درباره اونها دیگه نمیشه بحث کرد. بله کجا؟ قبلا مالک بود دیگه، حالا یا با بیع صرف معامله کردن بعد در ذمه او قرار گرفت، یا با بیع غیر صرف مثلا اوراق بهادار داد یا کالا داد و دراهمی رو مالک شد. اگر یه مقدار برنج یا گندم بدهد و دراهمی رو به عنوان ثمن بخواهد، اینجا دیگه قبض لازم نیست. در مسئله قبلی این مشتری چند درهم در ذمه صراف فروشنده مالک بود، ملکیتش مستقر بود. بعد مرحوم محقق رضوان الله علیه در جریان به صرف به مسئله ربا میرسند. احکام ربای با صرف چون هیچ فرقی با اجناس ربوی دیگر ندارد، لذا خیلی بحث ندارد، اینا رو ما فقط عبور بکنیم به اجمال اشاری. نه، برای اینکه عین نیست دیگه، یه مالیست در ذمه این به دیگری بخواد بفروشه. اگه بیع صرف هست طرفین باید قبض بکنن، اگه بیع صرف نیست قبض لازم نیست، ملک هست دیگه، بیع ما فی ذمه رو میتونه به دیگری بفروشه، حواله نیست. خب فرمود ولا یجوز تفاضلوا فی الجنس الواحده ولو تقابضا. همون در مسئله صرف، صرف قبض مشکل حل نمی کند، تفاضل جایز نیست چون رباست، و حکم ربای در ذهب و فضه همون حکم ربای مکیل و موزون در مواد غذایی به مانند آن است. ولا یجوز تفاضلو فی الجنس الواحده ولو تقابضا و یجوز فی الجنسین. اگر ذهب را به فضه، فضه را به ذهب بفروشد تفاضل جایز است. اینجا نظیر هند و شعیر نیست که تعبدن وحدت جنس ثابت شده باشد. اینا دو تا جنسن، همانطوری که برنج و گندم دو جنسن، ذهب و فزم دو جنسن. در خصوص مواد غذایی استثناءن جو و گندم یک جنس به حساب می آیند در ربا، نه در زکات و امثال اونها. و یستوی فی وجوب تماثل المسوق و المکسور و جید الجوهر و ردیعه، همونطوری که در مسئله مواد غذایی جو و گندم اون جنس مرغوب و جنس نامرغوب یک حکم دارد، اینجا هم طلای جید و طلای ردی حکم دارد، نه طلای ناخالص. اون ردی هم 100% طلاست، اگه ناخالص باشد میشه مغشوش که فرع دیگر است. اون ردی هم 100% طلاست، اون جید هم 100% طلا، منطقه یکی خوب هستی که خوبتر. اینجا باز ربا جایز نیست، تفاضل جایز نیست، ربا محرم است. و یستوی فی وجوب تماثل، اگرچه اونچه این طلا رو به صورت زرگری و فنی در بیارن بشه گوشوار، علنگو، دستبند و مانند اون، بخوان با طلای شکسته با طلای غیر مسوق معامله کنن، چون وزنیست یک حکم دارد. مسوق و مکسور و جید و ردی همه اینها یک حکم دارن. و ازا کان فلفزت غشون مجهول لم توب الا به ذهب او به جنس غیر الفزه، یه وقت است که این طلا یا این نقره مغشوشه، نه طلای ردی باشد. طلای ردی 100% طلاست، منتها این جنس خیلی عالی نیست، مرغوب نیست. مثل گندم چند قسم است، برنج چند قسم است، طلا هم چند قسم است، نقره هم چند قسم است. اگر خالص است منتها ردی است، حکم طلای ناب را دارد. ولی اگر مغشوش بود، 10% مس بود، رساس بود، رو بود، یه جنس دیگر بود، این را نمی شود با طلای دیگر معامله کرد مگر به حساب تفاضل، یعنی اون مقدار قش ملاحظه بشود، وگر نمی شه ربا. برای که اگر یک مسقال رو یا سرب یا مس درش هست، این رو با یه طلای دیگر بفروشد میشه تفاضل دیگه. بنابراین برای اینکه این کار نشه گفتن با جنس هم جنس خود نفروشد، به جنس دیگر بفروشد یا با کالای دیگر معامله کند. یا اگر خواست با طلا را با طلا یا نقره مغشوش را با نقره خالص معامله کند، اون مقدار قش را ملاحظه بکند. روایاتی که در این باب هست که مسئله قبض و امثال ذالک باید مطرح بشه، ربا را هم جداگان مصرف ذکر کردن، یعنی ربای باب صرف مستقلن ذکر شد در قبال ربای مواد غذایی برنج و گندم و جو و امثال ذالک، اون جداگان ذکر شد. لیکن در جریان ذهب و فزه که گفتن باید قبض شرط است، باب دوی از ابواب صرف یعنی وسائل جلد 18 صفحه 167 این باب دو شروع میشه. به روایت 6 و روایت 7 این باب استدلال کردن، ظاهرا روایت 6 دلالت ندارد ولی روایت 7 خوب است. صفحه 167 باب دو از ابواب صرف این چندین روایت دارد. روایت 6ی که بهش استدلال کردن برای لزوم قبض که بحثش گذشت، این است که این روایت شب معتبر است. حریز از محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، قال سألته عن بیع الذهب بالفزته مثلین بمثلین یدن بیدن فقال لا بأسه. باب دوم که الان مطرح شد عنوانش این است: باب و انه یشترط فی صحت صرف التغابز بالمجلس، باید قبض شرط باشد. پس این باب درباره ربا نیست، در باب لزوم قبض است. روایت ششم این است که طلا را با نقره معامله میکنند، منتها چون طلا گرانتر است و نقره ارزونتر، مثلین به مثل است، دو مثقال نقره میدن یک مثقال طلا میگیرن. خب این تفاضل جایز است، از بحث ربا هم بیرون است چون دو جنس است و این باب هم باب ربا نیست، باب لزوم قبض است. پس این مثلین به مثل که قید اول است که مربوط به باب قبض نیست. دوم یدن به یدن، بله این درباره قبض است، یعنی همینطور این رو با این نقد میداد او را میگرد، این رو با این دست میداد او رو با اون دست میگرد. فقال علیه السلام لا بأس. این دو تا قید دارد، یکی مربوط به تفاضل است که از بحث باب دو بیرون است، یکی هم درباره قبض است. این درباره قبض کاملا تام است، اما این قید در کلام سائل است نه در کلام امام. سائل سوال کرده ما یدن به ید معامله میکنیم، فرمود اب ندارد. اگر در کلام سائل است، اگر سائل ترجیح دیگه سوال میکرد، بازم حضرت ممکن فرمود اب ندارد. روایت شش، یعنی روایت شش، این روایت شش باب هفت رو باید بیرون کرد، هیچ دلالت ندارد برای اینکه قبض شرطه که. نه، روایت هفت به خوبی دلالت دارد چون در کلام خود امام است. اگر قید در کلام سائل بود معناش این نیست که غیر از این جایز نیست، معناش اینه که این جایزه. اما وقتی قید در کلام امام باشد معناش اینه که غیر از این جایز نیست. پس روایت شش دلالت ندارد. اما روایت هفتم که اونم سندش معتبر است، اون هم از حریز ان محمد ابن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، است که مزمر است البته. سألته عن الرجل یبتاء الذهب بالفضه مثلین بمثلین، عرض شد که یک کسی با صرافی معامله میکند، طلا را با نقره معامله میکند، نه طلا را با طلا یا نقره را با نقره، و تفاضل هست، یعنی دو مثقال نقره میداد یک مثقال طلا میگیرد. این جایز است یا نه؟ این که تفاضل یا عیب دارد. حضرت اینجا اضافه کرد، فرمود گذشته از این که نباید تفاضل باشد، چون در خصوص بیع صرف قبض لازم است باید قبض را هم ملحوظ بکنید. فرمود لا بأس بهی یدن بید، یعنی شما یک قید گفتی، قید دوم را با در نظر داشته باشی، یعنی هر دو قبض بشوند. خب این روایت هفتم به خوبی دلالت دارد بر اشتراط قبض. پس بنابراین بیع صرف را جداگانه مطرح کردن، هم برای اینکه نصوص رباش جداست، هم برای اینکه لزوم قبضش جداست، هم برای اینکه محل ابتلای عملی توده مردم است. از ائمه علیهم السلام سوال می‌کردن که ما اسمینان داریم، این یک مثقال طلایی که هست یه بخشش سربه، یه بخشش روست، یه بخشش مس، طلای خالص مغشوش، اینا این معامله جایز است یا جایز نیست؟ فرمود اگر رواج دارد که همه با این معامله میکنن، حکومت هم این رو امضا کرده است، این اب ندارد، که انشاءالله بخواست خدا بحث‌های بعدی ماست. اینها جز خصیصه های به صرف است که باعث شده برای اوی باب جدای مطرح بکنن. حالا چون روز چهارشنبه است یه بخشی هم مربوط به مسائل حیاتی امون مطرح بکنیم. الان در آستانه میلاد این دو ذات مقدسیم، هم وجود مبارک پیغمبر، هم وجود مبارک امام صادق صلوات الله و سلام علیه و آله. وجود مبارک پیغمبر با یه ادعای بلندی آمده است. و تا اینها مجاز نباشن اینجور ادعا بکنن هم ادعا نمی کنن. تو بیانات نورانی هست، تعبیر هست که خودستانی چیزی بدیه، تزکیت المر نفسه و قبیه، اما اینجاها ما باید خودمون معرفی بکنیم. اونجایی که فهمه ما قطبیم، ما کذاییم، ما کذاییم، اونجا دیگه مأمورن که خودشو بیان کنن. خدا در قرآن دو تا کار را به خودش اسناد داد. فرمود ما الیوم اکملت لکم دینکم، کار ماست. اتممت علیکم نعمتی، کار ماست. رضیت لکم الاسلام، هم کار ماست. درباره وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انک لعلی خلق عظیم. اما وجود مبارک پیغمبر مأمور شد بگه که تنها این نیست که من آدم خوبیم، من دار اخلاقم، نه اصلا من آمدم اخلاق رو درست کنم. خیلی یعنی خیلی بین آیه انک لعلی خلق عظیم با اون بیان نورانی پیغمبر که اون بعثت لأتممه، یعنی لأتممه، من نه برای اینکه آدم خوبیم، برای اینکه میخوام شما رو خوب کنم. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، این بعثت لأتمم مکارم اخلاق کجا؟ انک لعلی خلق عظیم کجا؟ اونا البته به اذن الله گفته. این چون خلیفه خداست، به اذن خدا حرف خدا را اینجوری بیان میکند. یعنی خدا یه مقدار بلاواسطه سخن گفت، اکملتو اتممتو، یه مقدار مع الواسطه سخن گفت، لأتممم. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه نه تنها آدم خوبی است، علی خلق عظیم است. همون من آمدم شما را به این صورت در بیارم، بایستو لأتممم مکارم الاخلاق. این کارم کرده دیگه. اگر کسی لائق نبود از مسئله بحث بیرون بود، وگرنه اونهایی که یا حارثه ابن مالک شدن گفتن اصبحت و کعنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، حضرت هم طبق نقل مرحوم کلین رضوان الله علیه تصدیق کرد، فرمود عبد نور الله قلبک فس بود، یا اویس قرن ساخت، یا ابوذر و مقداد و سلمان و اینا ساخت که وجود مبارک هست امیر. فرماد کانلی اخوان فی ما مزا کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا، این در چشمم خیلی بزرگ بود، من وقتی این رو میدیدم یه مرد بزرگی رو میدیدم. خب اینا پیغمبر در بیاد کرد دیگه. بایستو لأتمم مکارم الاخلاق، اینم سرمایه سنگین میخواد. همون اون سرمایه را هم خدا به من داد، بایستو به جوام الکلم. دو تا روایت رو مرحوم بهرانی رضوان الله علیه در همون اون جلد اول مقدم شرح نهج البلاغه دارد که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که اوتی تو جوام الکلم و انت یا علی اعطیت جوامع العلم. اون به برکت پیغمبر وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هم جوامع علم رو یافتن. اما من مبعوث دارم غیر از این که من مبعوث شدم، من با این بعثتم شروع شده، بعثتو به جوامع الکلم و جامعه را به این جوامع الکلم دعوت میکنم. کلمات جامعه، کلمات جامعه منظر قانون اساسی است. این جوامع الکلم اون چه که بشر به اون نیاز دارد از عقاید و اخلاق و احکام و حقوق و فقه، همه رو ما آوردیم. نه من دارم، من با این مبعوث شدم. این چهار تعبیر خیلی فرق میکند با هم. اونجایی که خدا میفرماید داری، خب دارد، ممکنه بگه خب بله خدا به او خیلی چیز داد، اما این نیست. من با این سرمایه آمدم که جامعه رو هم با همین سرمایه زنده کنم. خیلی فرق است بین آیه انک لعلی خلق عظیم با اون هم که از زبان وحی است بالاخره وجود داره که پیغمبر که از خود سخنی ندارد که بایستو لأتمم مکارم الاخلاق. خیلی فرق است بین اوتی تو جوامع الکلم با اینکه بایستو به جوامع الکلم. من خیلی چیز دارم مهم نیست، من با سرمایه مهم آمدم شما را اصلاح کنم. پس این را بازه دیگه. آدم کم بیاورد و معیار خود را زید و عم قرار بدهد مقمونه دیگه. ما معیارمون فرشته هاست، با اون فرشته رقابت بکنیم، از او جلوتر بزنیم، اینا فرشته مقام ماست. ببینیم زید کجا رفته، عمر کجا رفته، کی بالا نشسته، کی پایین نشسته. این ائتلاف عمر از آیون، ائتلاف عمر این حقیقت شرعیه نمیخواد. کی آیه داشته باشه بگه یا ایها الذین آمنو. اگه یه طلبه چند سال درس خوند، یه مختصر علم گیرش آمده، این عمرش تلف کرده. اینا نیازی به حقیقت شرعیه نداره، نه روایت میخواد نه آیه. این عقل است و عقل است و عقل است و عقل. ما هر اندازه از فرشته ها دنبال بشیم اتلاف عمره. این همه سرمایه ها رو به ما دادن، کی فلان جای رفته، کی بالا نشسته، کی اتلاف عمره، همینه دیگه. یعنی ما توقع داریم که یه آیه نازل بشه بگه آیون اگر کسی دنبال این سلسله حرفا بود این عمرش تلف کرده. ما با این روبرویم. فاون لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و هم فرموده من با سرمایه های سنگین آمدم که مشکل شما رو حل کنم. فضائلی که برای اهل بیت علیهم السلام هست تنها این نیست که اونها این مقامات رو دارن. یه وقت اسم ما بگیم فرشته فرون جبرئیل یه مقام دارد، اسرافیل، میکائیل، سلام الله علیه مقام دارن. خب حالا اونها خدا به اینها داد، اینا مدبرات عالمن. اما اونایی که آمدن مستقیما ما را بپرورانن، اون رو میفرماد اینا هستن، این کمالات دارن. اونا میفرماد ما با این کمالات آمدیم که شما رو با این کمالات متکامل کنیم. پس بنابراین بین بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق و بوئستو به جوامع الکلم با انکل علی خلق العظیم خیلی فرق است. با اوتی تو جوامع الکلم خیلی فرق است. همون بیاناتی که برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، برای وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم، البته به برکت نبی، به سبب نبی، به سبب وحی حاصل است. چون اگر وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه طبق بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود لقد اوتیت یا علی جوامع الکلم، امام صادق محمی است دیگر. این تمام مال مقام امامت است دیگر، مال شخصی است، امیر که نیست. این مقام امامت با این جامعیت همراه است. پس بنابراین با طلوع این دو نیر ملکوتی فرصت خیلی زرین است. ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، که خب همین ایام، ایام میلاد و ایام وحدت و امثال ذلك همین هاست دیگر. چقدر این روایت شیرین است. نفرمود اگر شب قدر شد یا میلاد شد یا نیمه شعبان شد یا مبعث شد شما علمتون رو زیاد کنید، یعنی این مفاهیم رو یاد بگیرید. فبود این نسیم میوزد، شما شامتون رو بیارید در برابر نسیم شما هم بو بکشید. اون راه در صبح نیست. خب آدم نسیم رو میخونه یا نسیم بو میکشه؟ همون شب قدر نسیمه، نیمه شعبان نسیمه، هفته ربیع نسیمه، مثل هفته رجب نسیمه. در برابر این نسیم قرار بگیرید که بخوره به تنتون، شما این نسیم رو بو بکشید. همش که در سوبست نیست، همش که مفهوم نیست. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. وقتی یک نسیم خوبی میگن وقتی باران نیسان آمده برید زیر باران، یعنی چی؟ یعنی یاد بگیرید مفهوم رو، یا برید بیاد این باران به تنتون. اینجا هم که دارد این نسیم میوزد، برید کنار نسیم. الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها، که از ذات اقدس الله مسئلت میکنیم به برکت قرآن و اسرت، مخصوصا به برکت وجود مبارک پیغمبر و امام صادق صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، نظام ما، جامعه ما، امت اسلامی ما از این نسیم حد اکثر بهره را ببرند. والحمدلله.